به بعد ما دیگه به هیچ عنوان هیچ نشانه ای از پوشش اصیل ایرانی در جامعه خودمون ندیدیم. حتی اون زمانی که ما برای بسیاری از اقوام خودمون که دارای لباس‌های خاص بودن قانون تعیین کردیم که شما با این لباس نمیتونید توی جامعه حضور داشته باشید. من برام این سوال پیش میاد، خب اون لباس‌ها هیچ کدومشون به لحاظ پوشش مشکل نداشتن، اصلا هیچ مشکلی نداشتن آقای هاشمی بزرگوار، ولی الان چه اتفاقی افتاده که بسیاری از لباس‌ها که مناسب لباس راحتی، خونگی و در واقع حالا لباسایی هستن که ما اونها رو لباس اجتماعی نمیشناسیم، الان کاملا هویت پیدا کردن، اصالت پیدا کردن و با اونها ما میتونیم توی سطح جامعه به راحتی فعالیت داشته باشیم، حضور داشته باشیم. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا سوال شما سوال من هم هست، اما نه جسارت با این معنا که در این گفتگو من بخوام از شما سوال بپرسم. این رو دوست دارم که در واقع شنوندگان عزیز هم بهشون بپردازن. چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره همه اقوام ایرانی تا جایی که ما دیدیم خودشون دارای یک پوشش خاص، یک پوشش بسیار زیبا، چه در زنان چه در مردان بودن. از اون زمانی که در واقع این پوشش منع شد برای حضور اجتماعی و حتی یه جاهایی به تمسخر گرفته شد، خیلی از این اتفاقات افتاد. لباس جامعه ایرانی جای خودش را داد به نحوه ای از پوشش که برای ما غریب بود. لباس های وارد بازار شد، حالا شما می فهمید و قطعا اون دسته تولید کننده، حالا کسی که در واقع اون رو توی بازار توزیع میکنه و متاسفانه هیچ نظارتی که وجود نداره، اینجا دستگاه نظارتی قطعا مقصره به خاطر اینکه هیچ نظارتی روی این موضوع وجود نداره. قوانین بسیاری از کشورها رو نگاه میکنه در مورد مد، لباس، نحوه حضور اجتماعی، قوانین سخت و محکمیه، اما ما یه سری قوانین اصلا وجود داره، منتها به دلیل عدم پشتوانه فرهنگی هیچ وقت توی جامعه اجرایی نخواهد شد، چون پشتوانه فرهنگی نداره. اینکه الان قانون تصویب میشه برای حجاب، اینکه خیلی در واقع دستگاه ها هر کدومشون ملزم میشن به نحوی، منتها تا زمانی که این پشتوانه فرهنگی رو ما توی جامعه، اون اصالت فرهنگی رو پررنگ نکنیم، قطعا در واقع ضمانت اجرایی نخواهند داشت. به نظر میرسه این که ما برگردیم در واقع به اون مسئله هویت ایرانی خودمون و در کنارش پررنگترش بخواییم ببینیم هویت ایرانی اسلامی خودمون که ما تا جایی که یادمون خودمون رو اینطور میشناسیم، شاید خیلی از این الگوها اصلاح بشه، خیلی از این الگوها اصلاح بشه. اما آقای هاشمی بزرگوار، بسیاری از در واقع این کوشش هایی که شاید امروز زننده باشه، شاید مورد تایید خیلی ها، خودمون حتی برامون جالب نباشه، خوشایند نباشه دیدنش توی جامعه، اینها از کجا میاد؟ اینها که در واقع به صورت پنهانی خرید و فروش نمیشه. بازار در واقع پوشاک ما، بازار نحوه لباس اجتماعی پوشیدن ما توسط چه کسانی اداره میشه؟ کدوم دستگاه نظارتی روی اون در واقع نظارت داره؟ اینها بالاخره پرسش هایی هستش که ممکنه ذهن فعالان و حوزه حجاب و عفاف از نظریه پردازان گرفته تا دیگران رو به خودش مشغول بکنه. ضمن اینکه اون حلقه مفقوده که از اتحادی می فرمایید نه تنها توی حاکمیت بلکه توی دستگاه های نظارتی و ای بسا حتی توی آموزش، توی تعلیم و تربیت و سایر دستگاه که متولی امر فرهنگ هستن باید در نظر گرفته بشه.
ما وقتی درباره فرهنگ صحبت میکنیم، هر کدوم از قسمت‌هایی که شما فرمودید، حالا یا به عنوان معضل فرمودید یا حتی به عنوان نقطه گرانگاه و نقطه وزندار و وزندار اشاره فرمودید، ما رو میاره به یک تعریف، یک پله قبل‌تر. ما تو حوزه فرهنگ محال صحبت بکنیم و ارجاعمون، نگاه قبلیمون، پله قبلمون به سمت ارزش، تعریف ارزش، ایجاد هنجار نباشه. این ارزش ها، هنجار ها هستن که در پس تکرار نهایتاً فرهنگ رو پیاده میکنن و اجرا میکنن و تعریف میکنن برای یک جامعه و بعد به فرموده شما هویت رو ایجاد میکنن. پس هم زمان لازم هست توی این حوزه، هم یک نگاه دقیق تبیینی لازم هست توی این حوزه. بعد هم میرسی به بحث انتقال فرهنگ. ما توی حوزه بین نسلی مهمترین بحثی که مطرح هست انتقال فرهنگ هست. ما خیلی زمان دوری نمیریم، مثلا در نمیخواد 5-6-7 دهه پیش بریم که همونجا هم بریم باز به این جوابا خواهیم رسید، اما مثلا در دهه 60، در دهه 70 این انگاره ها هم پررنگ بودند و هم به نظر جدا نشدنی و پاره نشدنی این زنجیره اتصال بین نسلی که قرار بود انتقال فرهنگ صورت بگیره. باز نمیپرسم که چه کرد و چه کرد و ایراد کجا بود، نه سوال اینجا نیست. اگر بنا باشه که ما الان رو دریابیم، اگر بنا باشه اون الزامات بایدهایی که شما فرمودید اجرا کنیم، برسیم اون مطلوبی که مد نظر حکمران فرهنگی ماست یا سیاستگزار کران فرهنگی ماست، یک سری بایدها لازمه. چه باید کرد در حوزه ارزش هنجار؟ آیا نگاهمون بالا به پایینی هست، نگاهمون پایین به بالایی هست، یا اینکه نه اصلا نگاه سومی رو شما تعریف میکنید؟
ببینید نه توی این عرصه به نظر
هر جا میتونید به اصلاح بود عرایزم حتما اصلاح بفرمید.
نه اختیار دارید، خواهش میکنم، کاملا دقیق میفرمایید. منتها به نظر میرسه اون نگاه سوم جمعی از هر دوتا در واقع موردی هستش که از تاری فهمدید، یک قسمت هایی از پایین به بالا باید اصلاح بشه و یک قسمت هایی نیاز داره به یک در واقع تبدیل از بالا به پایین، یک نوع حکمرانی که در واقع الان توی این شرایطی که به وجود اومده که به نظر بسیاری از در واقع حالا کسانی که توی حوزه فرهنگ توی حوزه اجتماعی نظر دارن، یک حالت کار اورژانسی در واقع اتفاق بیفته، یک مقدار ما رو سریع تر پیش ببره، این در واقع جریان رو یک مقداری ترمیم بکنه و بعد از اون یعنی در واقع در کنار هم یک عملی از بالا در واقع باید تبدیل میشه تقنین بشه حتی، و یک بخشی از در واقع پایین جامعه. کف جامعه چی کار میتونه انجام بده؟ من مادر وقتی در واقع توی خونه نحوه مواجه هم با امر حجاب، با موضوع و مسئله پوشش، به نظر میرسه این کلمه متاسفانه حالا توی سالهای اخیر انقدر بالا و پایین شده که من حتی گاهی اوقات به دانشجویانم به دوستانم میگم الان حد اصلی این موضوع کاملا الان مخدوشه، ما نمیتونیم در مورد حتی معنای حجاب درست و درمان موضوع رو تبیین بکنیم. این شاید وظیفه حاکمیت باشه، شاید وظیفه سیاست‌گذار کلان فرهنگی باشه، اما من مادر نباید خودم رو در واقع از این ماجرا کاملا دور ببینم، بنابراین هم از پایین هم از بالا.
آخه من مادر من از کجا من میونه کلامتون اومدم واسه خودم که من مادر هم باید بپرسیم از کجا اومدم، من مادر هم از دل این آوردگاه فرهنگی اومدم.
بله یه موضوعی وجود داره، حالا ما می‌خوایم بگیم توی مسئله دینی، من اول از نگاه دینی بهش می‌پردازم. ببینید به هر حال دینداری امریه که با به وجود آمدن یک سری محدودیت ها با یک سری از خط و مرز ها ممکنه زندگی رو به ظاهر برای ما سخت بکنه، اصلا سخت میکنه. وقتی که اونجایی که من دستور دارم من نباید به مال دیگران تعرض داشته باشم، خب دزدی حرام است، من نباید پشت سر دیگران حرفای بد بزنم، پس غیبت اشکال داره. این امر، این موضوع حجاب هم امر سختیه. دینداری کلا سخته، این که ما بخوایم حتی مردهای رو
من اجازه دارم تأمین بدم فرمان شما رو، نه تنها امر دین، حالا ساحت قدسی دین، ما تو همه حوزه‌های حتی بیایم پدیده‌های مدرنی که مطرح میشه، از زمانی که مثلا روسو میاد قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه، همون قرارداد اجتماعی هم یک سری چارچوب‌ها رو ایجاد میکنه که اون چارچوب‌ها تن بهش دادن، ای بسا محدودیت میاره، حالا توجیه هم میکنیم که یک سری فرصت‌ها هم وجود میاره، ما راجع به اون نمیخوایم الان صحبت کنیم، اما میخوام بگم اگه حتی قائل به امر قرارداد اجتماعی هستیم، اگر مدرن هم نگاه میکنیم، میخوام این رو اضافه کنم، پرانتزی باز کنم، اراد اضافه کنم به امر قرارداد اجتماعی، به قائلین به قرارداد اجتماعی، اگر این رو هم بپذیریم پس شاید نباید سراغ سختی هاش بریم، ای بسا بریم سراغ این که ما یک سری پذیرفتنی هایی در جامعه داریم، میخوایم بهش تن بدیم برای رسیدن به یک مطلوبی که نمیدونم حالا راجع به صحبت میکنیم.
ببینید ما میگیم خوبی ها، اخلاق، فلسفه اخلاق به ما هو، یعنی اصلا شما در نظر بگیرید اخلاق به ما و اخلاق اینجا یک چیز خوبه، حالا اون بحث قرارداد اجتماعی هم که شما مطرح کردید، راستگویی فی نفس خوبه، حالا چه تو دین ما اومده باشه چه نیومده باشه، ذات ما نسبت به راستگویی یک اقبالی دارد. اما یه جاهای سخته، قبول داره آقای هاشمی، یه جاهایی کار رو یک چارچوبی رو برای ما ایجاد میکنه که کار بر ما سخت میشه. دینداری هم از همین دست است. شما فهمودید من مادر توی خانواده از کجا این موضوع رو میگیرم؟ بله، من بارها دیدم تو نحوه مواجهه مثلا مادران، به ویژه حالا که داریم در واقع وارد فصل گرما میشیم، خیلی حالا الان توی شبکه‌های اجتماعی، بلاگرهایی که دارن کار میکنن، حتی توی ویترین در واقع مغازه ها بنا و اصل و راحتی آقای هاشمی. یعنی شاید خیلی اوقات حجاب، این که شما اشاره کردین به مسئله ارزش و ضد ارزش، این که کجا فرهنگ شود، یک جایی حجاب حتی زیر سوال میره. من بارها دیدم از کسایی که در واقع حالا پوشش حجاب رو انتخاب نکردن میگن برای چی واقعا شما توی این گرما خفه نمیشید، حالا دقیقا با همین عبارات خفه نمیشید، برای چی حواس خودتون رو پوشونید؟ این مثلا پوشش و این پوشش به راحتی مثلا توی تابستان خنک به این، ببینید اینها همه اولا که داره راحتی رو، بله راحتی یه امر خیلی پسندیده یا همه دوستش دارن، اما اونجایی که من اشاره کردم مسئله اینکه دینداری امر سختیه، شما اشاره کردید به اینکه چارچوب‌های اجتماعی، قرارداد اجتماعی از نگاه روسو وقتی وجود داشته باشه، بله سخته، اما ارزشمنده، اما اون ارزش‌ها بایدها و نبایدهایی رو ترک می‌کنه که در نهایت به هویت ما تبدیل میشه. اگر من مادر هم توی خانواده برگردم بگم خب به این شکل راحت‌تره، بشه من خودم هم به قول شما، حالا من مادر از کجا این آموزش رو باید ببینم؟
جمله آخر هم جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
اون نهاد متولی آموزش آیا وقتی که داشته حجاب رو به من یاد میداده به این فکر کرد که من قراره هم خودم این آموزش رو دریافت کنم هم قراره به نسل بعد انتقال بدم؟ مسلما نه. این خلأ واقعا وجود داره. شما توی مسئله آموزش چه از طریق مجرای رسمی آموزش، حالا آموزش پرورش و آموزش عالی، چه غیر رسمی مثل رسانه و سایر در واقع دستگاه‌هایی که به صورت غیر مستقیم دارن به آموزش دخیل هستن یا آموزش غیر مستقیم رو برای جامعه به دنبال دارن، هیچ کدوم به این موضوع فکر نکردن که به فرمایش شما اون شکاف بین نسلی با کدام آموزش، با کدام گفتمان برای امروز قابل حله. تو دهه‌های گذشته ممکن بود با یک سری از گزاره‌ها مادرها به راحتی بتونن حجاب رو حتی بدون صحبت کردن، صرفا با دیدن بزرگترهامون، افراد خانوادهمون، ما هم گرایش پیدا می‌کردیم. اما توی این در واقع زمانه حاضر متاسفانه هیچ نوع از گفتمانی، هیچ نوع از آموزشی برای مادر تعریف نشده که بخواد در واقع این رو انتقال بده. اما دینداری هزینه داره، هزینش گاهی اوقات همین سختی هایی هستش که بانوان محجبه توی فصل گرما انتخاب میکنن. حجاب الزاماً به معنای چادر پوشیدن نیست، الزاماً به معنای انتخاب نوعی از پوشش برای حضور در فضای اجتماعیه. همین.
من خانم دکتر وعده میگیرم از شما به خاطر اینکه بحثمون رسید به یک جای اتفاقا خوبی که میتونه نمایشگر و نمایانگر آینده باشه. این چه باید کرد و میخوام از شما در جلسه بعد بپرسم. وعده میگیرم که حتما با شما هم صحبت بشیم باز هم، به ویژه اونجایی که فرمودید یک شکاف بین نسلی از یک جایی به وجود اومد. حالا نمیخوام دقیقاً این تعبیر گسست رو به کار ببرم، ولی یک جورهایی یک همنوایی داشته باشیم برای اینکه حالا اگر قبول داشته باشیم باید چه کار کرد. خانم دکتر عبدالبند بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، از توضیحاتتون، از همراهیتون، آرزوی سلامتی دارم.
خواهش میکنم، در فنان خدا روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و 13 دقیقه، سپاسگزاریم که همراه ما هستید، متشکریم که میشنوید، متشکریم که در باب موضوعاتی که تقدیم میشه ابراز نظر میفرمایید. و نکته ای که میخوام جمع‌بندی کنم از آنچه که بین ما و خانم دکتر عبدالوند گذشت، بحث فرهنگ هست. خیلی وقتا اینو من تکرار کردم زیاد. خیلی وقتا وقتی درباره یک موضوعی یا به جواب نمیرسیم یا دربارش راه کار نداریم، میگذاریم به حساب فرهنگ، میگیم آقا این موضوع فرهنگی هست، الان دنبال جواب نباشید، صبر کنید، براش در دراز مدت باید فرهنگ سازی کرد. این کلمه فرهنگ سازی زیاد به کار رفته و این به کار رفتنش باعث میشه که ما یه مقدار نسبت بهش موضع ذهنی داشته باشیم. اما بحثی که مطرح شد بین ما و خانم عبدالوند نشون داد که در این حوزه حتما باید به دراز مدت، برنامه‌ریزی بلند مدت فکر کرد، پرداخت، اسباب اجراش رو فراهم آورد و بر اساس اون اسباب اجرای فراهم آورده شده کار کرد. اگر درباره فرهنگ صحبت میکنیم، ناظر به یک سری مسائل ایجاد ارزشی و هنجاری هست. این ارزش و هنجار باعث میشه که ما فکر کنیم به بایدها و نبایدها، الزاماتی که در این حوزه وجود داره. بحثی که میخوایم ادامه بدیم در این بخش و دعوتتون کنیم به شنیدن، باز هم مرتبط با همین موضوع هست. بحث جمعیت هم قریب نیست و دور نیست از موضوع فرهنگ سازی کار بلند مدت. میهمان ارجمند ما سرکار دکتر محبی تبار، دبیر محترم ستاد ملی جمعیت. خانم دکتر سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
صبح شما بخیر باشه، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، درباره جمعیت، مسائل مبتلا به جمعیت وقتی صحبت میکنیم، علل قاعده یک سری انگاره ها در ذهن ما شکل گرفته، نمیگیم شکل میگیره، شکل گرفته که بر اساس اون انگاره ها یک سری الزامات به وجود آوردیم، ارزش آفرینی کردیم، تبدیل به هنجار شده و فرهنگ و نسل به نسل انتقال پیدا کرده. یکی از مسائلی که میخوام به این موضوع ارجاعش بدم تشکیل خانواده هست. در دیرباز در کشور ما بحث تشکیل خانواده امر مقدسی بوده. تشکیل خانواده، فرزند آوری، همه اینها همراه بوده با یک سری مراسم آیینی فرهنگی که تنه به تنه جشن‌ها می‌زده برای ایجاد و تشکیل هر خانواده. این روزها که دغدغه راجع به فرهنگ وجود داره، ما رو می‌رسونه به این سوال که خب با وجود این پشتوانه قوی فرهنگی، ایراد کجا بوده که الان درباره جمعیت رسیدیم به هشدارها؟ تا چند سال پیش میگفتیم 2-3 پنجره باقی مانده. من الان از آخرین اطلاعات درباره پنجره های باقی مانده بیخبرم، اما این هشدارها کماف سابق برقرار هست. بفرمایید که ایراد ما کجا بود؟ برخلاف اون پشتوانه های قوی که عرض کردم و نام بردم، حالا حتما احتیاج به اصلاح هم داره از طرف شما، رسیدیم به این هشدارها، رسیدیم به اینجا که فرصت زمان کمی داریم.
شما فهمیدین در ایران تشکیل خانواده و فرزندآوری یه مسئله فطری در تمام جهان و در طول تاریخ و زندگی بشر که یک امر هم لازم و هم مقدس و مأمن آرامش بوده در طول تاریخ و به صورت طبیعی خب انسان ها زندگیشون رو انجام می دادن تا بالاخره خانواده رو تشکیل می دادن و بهره‌مند بودن از فواید تشکیل زندگی و فرزندآوری. و در یه برهه‌ای می‌بینیم که به قول شما شروع به فرهنگ سازی خلاف حالا این آموزه ها شروع میشه، نه در ایران که در حالا در تمام دنیا. بید مسئله جمعیت حالا ابعاد مختلفی داره، ولی برای کاهش و افزایشش مدخل اصلیش در واقع همین مباحث فرهنگ سازیه و ابزار اصلی کار هم مباحث بهداشتی و درمانی میشه. یعنی یک مسئله با چند وجه پیچیده در واقع هست. حالا اینکه ما در واقع الان چرا در این نقطه هستیم، این مسئله در واقع مسئله جهانی هست که سازمان بهداشت جهانی در یه برهه‌ای برای همه کشورها در واقع نسخه کاهش جمعیت رو در حالی همه کشورها نه برای اکثر کشورها اومد نسخه کاهش جمعیت رو در واقع پیچید و شروع کرد. بالاخره اینها وقتی برنامه های اصلی خودشون رو شروع میکنن در ساختارهای حکمرانی کشورها میشونن، فاندهای بین المللیشون رو میارن و مهمترین در واقع کارشون هم همراهسازی داخلی کشورها هست، همراهسازی فرهنگی عمدتا، اون هم در کشور ما که بالاخره پشتوانه های قوی فرهنگی و دینی و بالاخره مبانی فکری مستقل خودش را از سایر بالاخره کشورهای دیگه داشت. خب این مداخلات نهایتا منجر به تغییر رفتار شده دیگه. یک زمانی در واقع فرزندان رو مایه برکت و روزی میدونستیم طبق در واقع آموزه هایی که از قبل بوده و تجاربی که در طول تاریخ ایرانیان داشتن، بعد میره از یه نقطه حالا فضاسازی و تولید گزاره ها اینگونه صورت میگیره که کاهش منابع در ایران هست، کاهش منابع در دنیا هست، کاهش آب هست، نمیدونم تربیتی که در اگر بخواد آموزش بهتری صورت بگیره و تعداد افراد خانواده کمتر باشه و کلن رفتیم روی این گزینه که حالا نهایتاً دو فرزند حد استاندار تعریف شد. خب اینها در واقع مداخلات در واقع غیر کارشناسی که نمیخوام بگم غیر کارشناسی ولی خیلی دور از واقعیتی حداقل با فرهنگ ما بود که انقدر در واقع روش تبلیغ شد و انقدر در واقع فضاسازی شد که این جزء انگارهای ذهنی قرار گرفت، در حالی که الان در همه دنیا در واقع اون آثاری که از این قضیه به دست اومده کاملا آثار منفی هست، حالا هم روی رشد جمعیت کشورها و هم در نوع نگاه در واقع افراد به تشکیل خانواده. این در مورد بحث فرزندآوری و در مورد تشکیل خانواده هم همینطور. ما در واقع قائل به این هستیم که از اول در واقع تاریخ بشریت همین بوده که یک زن و یک مرد در یک رابطه طبیعی نیازهای اصلیشون برطرف میشه و در یک آرامشی در کنار همدیگه زندگیشون رو سپری میکنن و به اهدافشون دست پیدا میکنن. خب الان این در واقع گزاره که در واقع همون نظریه فطری زوجیت هست و در قرآن هم هست، میبینید که از سوی همین در واقع مراکزی که بالاخره تعیین تکلیف میکنن برای سبک زندگی انسان ها به شدت داره در واقع مخدوش میشه و دستکاری میشه. نشسته آبان ماهی که صندوق بین المللی جمعیت توی بانکوک داره، نشسته اخیری که همین اوایل اردیبهشت در نیویورک داشت، خب اینا دارن چه کار میکنن؟ میان اومدن خانواده رو دارن تعریف جدیدی ازش میدن و روابط انسانی رو در قالب غیر از روابط طبیعی که در طول تاریخ بوده و نتیجهش تشکیل خانواده، فرزندآوری و استحکام در واقع خانواده بوده دارن عوض میکنن و عملا انواع روابط در واقع انسان رو تعریف میکنن، روابط در واقع بین دو انسان همجنس، روابط با نمیدونم اشیا، روابط با حیوانات که خیلی از اینها اصلا توی فرهنگ ادبیات ما انقدر قبیحه مثلا در موردش هم صحبت نمیکنیم و اصلا اون رو به عنوان یک حرف معقول هم نمیپذیریم. بسیار از این توضیح هایی که الان داره در واقع بهش دامن زده میشه، خود اندیشمندان غربی هم بهش که دلسوزانه و مشفقانه دارن مباحث تغییرات جامعه شناختی رو تو کشور خودشون هم دارن بررسی میکنن، اصلا بر نمیتابن و واقعا یک نهضت جهانی برای حفظ خانواده و فضایل اخلاقی و انسانی شکل گرفته. شما الان در واقع خانواده مقاوم مخصوصا بعد از همگیری کرونا که به شدت اون فضای سایبری در تمام دنیا بین خانواده ها حکمران شد و واقعا شکل زندگی و مبانی فرهنگی رو دچار تغییر و اختلال کرده، بعد از اون رو سرچ بکنید خانواده مقاوم رو در بسیاری از کشورهای دنیا توسط اندیشکده هایی که مباحث خانواده و سلامت روانی و سلامت معنوی رو دارن پیگیری میکنن به یک دغدغه اصلی تبدیل شده. برابر این میخوام بگم که این در واقع برنامه هایی که کسانی که بالاخره در فضای تمدنی و فرهنگی غرب به فکر این هستن که همچنان بخوان جهان رو در کنترل بالاخره آموزه‌های خودشون داشته باشن، اینها به شدت دارن روی این قضیه سرمایه گذاری میکنن، گسترشش میدن و قطعا انسان ها از این فضاها تأثیر پذیرن و مردم ما و کشور ما هم همینطور. حالا این در واقع یک روند کلی است که من خدمتتون عرض میکنم و ولی خوشبختانه به نظر بنده که مردم ما و ایرانیان هنوز هم در واقع کسانی هستن که این گنجینه خانواده دوستی و فرزند خواهی خودشون رو حفظ کردن، هم در صورت زندگیشون و حالا اونهایی هم که صورت زندگی رو تغییر دادن واقعا در اعماق فکری و قلبی خودشون هنوز هم در واقع این دوتا مقوله بسیار ارزشمند انسانی و اخلاقی رو همچنان دارن. کما این که حالا همین در همین دو سه سال اخیر که لغره همت لایه‌های حکمرانی کشور این بوده که از تشکیل خانواده حمایت بکنه، از فرزندآوری خانواده ها حمایت بکنه، نشون میده که خب تغییرات مثبت در واقع جمعیتی اتفاق داره میفته و نرخ رشد باروری در 15 استان کشور مثبت شده. خب اینها نبخواهیم بگیم که نمیگیم که حالا این مشوق ها و تسهیلات و بالاخره حمایت ها بی تأثیر بوده و نمیخواهیم بگیم که اینها تمام کار هست، بلکه اینها موارد تسهیلگری هست که در واقع اون تأثیرات فرهنگی و فکری رو بر روی ایرانیان عزیز داره و وقتی که این نتایج در این سالهای محدود و با این حالا کارهای محدود به دست میاد، این خودش نشان از این داره که ما ایرانیان هنوز به لحاظ فرهنگی افراد خانواده دوست و فرزندخواه هستیم و این خیلی گنجینه ارزشمندی برای کشور ما هست که همین باید قدر بدونیم و واقعا ازش استفاده بکنیم، چرا که کشورهای غربی و توسعه یافته که راهی رو که بالاخره در شاید 70-80 سال پیش داشتن میرفتند رو الان اندیشمندانشون و حتی حکمرانانشون دارن بازخوانی میکنن و از جمله آسیب هایی که در واقع بهش رسیدن و دارن تلاش میکنن که جبران بکنن همین تضعیف در واقع بنیان خانواده و به قول معروف از بین بردن حس فرزندخواهی که هر دو هم به قول قرآن از خصوصیات فطری ذهنی و فکری بشر هست، اونها هم دارن بازخوانی میکنن و تلاشاشون رو شروع کردن.
متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر مهدی تبار، متشکرم از حضورتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
شما خداحافظ.
آنچه که در رسانه ها توی روزهای اخیر به عنوان خبری که دست به دست میشه و ایجاد دغدغه کرده مطرح شده، موضوع اتفاقات شهر مشهد هست، استان خراسان رضوی هست. بدون هیچ مقدمه هم صحبت میشیم با مهمان ارجمند مجرب دکتر عباسی نیشابوری، سرپرست محترم مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی. جناب عباسی سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. وقتی که اتفاقی میفته، خب طبیعتاً ساده ترین کار پرسیدن و سوال کردن و بازخواست کردن و آسمان و ریسمان رو به هم بافتن هستش. اما مسئله ای که هست اینه که میدونیم مدیریت شهری فرق نمیکنه، در هر شهری، در هر جای ایران و دنیا یک امر بین بخشی، یک مدیریت بین بخشی هست که ذیل هماهنگی های سازمانی با سایر ارگان ها نهادها به دست میاد. در این همه اتفاق نظر داریم، با اینها هر جا احتیاج به اصلاحات حضرت عالی بفرمایید. نکته اینجاست که اتفاقی که در به ویژه شهر مشهد افتاد نشون داد که ما این اتصال بین بخشیمون در مدیریت بین بخشی وجود نداشته یا مورد غفلت قرار گرفته. ما هشدارهای مثلا هواشناسی داریم، هرچند که در شنیدم در پاره از گزارشات، من همین الان داشتم جستجو می‌کردم، اشاره شده بود که آقا هواشناسی گزارش نداده، کوتاهی بوده. یک سری برگزاری مراسم داریم، یک سری عدم هشدارها رو داریم، یک سری عدم هماهنگی‌ها در حوزه بین‌بخشی داریم. حضرت عالی کدوم یکی از این موارد رو در اتفاقات شهر مشهد در سری که به وجود آمد، خساراتی که وارد شد، به عنوان نقطه مؤثر بیان می‌کنید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمتتون که مواردی که فرض کنید